أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از قریب به 40-50 روز بالاخره توفیق شد دوباره خدمت دوستان باشیم و در سال جدید انشاءالله بحثمون رو پی بگیریم. تبریک میگم هم سال جدید رو هم عید فطر رو به دوستان، انشاءالله که سال پرخیر و برکتی بر همه شما و بر همه مسلمانان باشه انشاءالله. قبل از تعطیلات بحثمون رو در شرایط مرجع تقلید پی گرفته بودیم، به سری شرایط رو مطرح کردیم، بعضیاشو گفتیم لازمه، بعضیاشو گفتیم لازم نیست. چند شرط باقی موند که انشالله بتونیم در این ایام باقی مونده این شرایط رو هم تمام بکنیم. یکی بحث حیاته که آیا باید مرجع تقلید زنده باشه یا میشه از میت هم تقلید کرد. یکی هم که بعد از او بررسی میکنیم اعلمیته، که خب این هم بسیار مهمه که آیا باید از اعلم تقلید کرد یا نه غیر اعلم هم مانعی از تقلیدش نیست. یه شرط دیگه که باقی مونده اورعیته، ورع بیشتری داشته باشه. یه شرط دیگه ای هم که ما انشالله بررسی میکنیم در کلمات آیون نیست، وحدت در مقابل شورایی بودن، که اون البته بسیار بحث مهمی است، چون بحث مطرح نشدنی در مطرح نشده ای هم هست. یعنی میشه ما از یک شورا تقلید کنیم؟ به چند تا مجتهد با هم یه شورای تشکیل بدن و ما از اون شورا تقلید کنیم، شورای افتا، که خب خیلی بحث مهمی است و بحث حجیت شورا هم درش مطرح میشه. ان شاء الله جای خودش که رسیدیم او رو باید مطرح کنیم، بحث نوعی هم هست. حالا از امروز بحث مسئله 21مون رو در سلسله مباحث اجتهاد، مسئلهش هم خودمون شماره گذاری کرده بودیم، گفتیم چون اجتهاد تقلید مسائلش نه مطابق عربه نه مطابق تحریر مش نمی کنیم، نوع دیگری مسئله بندی می کنیم، این بحث رو پی می گیریم. از امروز بحثمون پس پیرامون اینه که آیا لازمه که مرجع تقلید حی باشه، زنده باشه. مرحوم سید در عربه در سه مسئله مختلف این بحث رو مطرح کرده. ایشون در مسئله 22 که شروط مرجع رو بیان میکنه، اونجا میفرمایند که فلا یجوز تقلید المیت ابتداعا، نه یجوز البقا. یعنی اگر شما قبلا در زمان حیات امام از امام تقلید میکردید میتونید باقی بر امام باشید، اما اگر نه در دوره حیات امام از امام تقلید نمی کردید، حالا یا اصلا اون موقع سنتون نمی رسیده یا اون موقع مقلد کسی دیگه ای بودید، الان می خواهید برید از الان تقلید از امام بکنید، گفته نمیشه. تقریبا هم قول اکثر مراجع همینه، تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، تقلید استمراری و بقاء بر تقلید میت جایزه. حالا اینجا میرسیم تفصیلی وجود داره، بعضی ها میگن در همون مسائلی که تقلید شده، بعضی ها میگن در همه مسائل. شما اگه یک مسئله رم از امام تقلید کرده بودی اون موقع، بقیه مسائلش هم میتونی تقلید کنی، مانعی نداره. مرحوم سید بعد در مسئله 9 میگن الاغوا جواز البقاء على تقلید المیت ولا یجوز تقلید المیت ابتداعا. خب تکراریه همون مطلبی که تو مسئله 9 دارن، بعدن دوباره تو مسئله 22 هم آوردن. این کما مری هم که در مسئله 22 دارن اشاره به همین مسئله 9 داره. بعد در مسئله 52 ایشون یه چیز دیگه میگه، یعنی معید فرمایشات خودشونه، ولی یه مسئله دیگه ای رو متفرع بر این میکنه. ایشون میگه که اذا بقی علی تقلید المیت من دون ان یقلد الحی. مهمه، شما مقلد امام بودید، امام فوت میکنن، شما باقی بر امام میمونی، بهت میگن خب به فتوای کی باقی بر امام موندی؟ میگیش خودم، من باقی بر امامم. نه این که بگی مثلا چون مرجع حی فعلی گفته باقی بر میت میشه موند، من باقی موندم، خودم باقی موندم. ایشون میگن کان که من عمله به غیر تقلید، من غیر تقلید نماز عملش باطله، مثل عمل غیر تقلیدیه. ما اثر فرمایش ایشون اگه بخوایم بگیم سه مقام پیدا میکنه. ببینید شماره دومونو، یک، بعد از مرجع تقلید مقلد باید به مرجع حی مراجعه کنه، باید مراجعه کنه. دو، اگر مقلد در دوره حیات مرجعی که فوت کرده هم از او تقلید میکرده میتونه باقی باشه، اگه مقلد در دوره حیات مرجعی که فوت کرده از او تقلید نمیکرده، جایز نیست از اون مرجع میت تقلید کنه، که میشه تقلید ابتدایی، تقلید استمراری و بقاء بر تقلید. ما این مسئله رو باید در سه حوزه بحث کنیم. حالا عبارت قبل این که وارد این بحث مرحوم آقای طباطبایی بشیم، سه حوزه، امام هم تقریبا همینه میگن. امام فرمایششون در تحریر تقریبا عیناً همون فرمایش مرحوم آقای سید در عروه است. عبارت تحریر هم ببینید، لا یجوز تقلید المیت ابتداعا، مسئله 13 تحریره، لا یجوز تقلید المیت ابتداعا، نعم یجوز بقا علی تقلیده بعد تحققهی بالعمل به بعض المسائل. اگر مثلا فرض کن شما در زمان امام نماز و طهارت و صوم رو انجام دادی، اصلا نه به مارمزون هم نرسید که صوم رو انجام بدی، نماز رو، فوت کردن حضرت امام، شما بعدش میتونی مسائل دیگر رو همه رو انجام بدی مطلقا، ولو فی المسائل التي لم یعمل بها، ولو در مسائلی که در اونها عمل نکرده. بعد ما به تعبیری دارن علی ظاهر. این علی ظاهر در تحریر یعنی چی؟ بسیار عبارت و قید قابل تأملیه. لا یجوز، بسیار خوب، ولی بعد یجوز البقا علی ظاهر. علی الظاهر به نظر میرسه به این معناست که اگر در مسائلی به صورت ظاهری تقلید نکرده، یعنی قید ولو فی المسائل التي ظاهرا عمل نکرده. برای این مسئله توجه بکنید. ببینید دو جور شما میتونید عمل تقلیدی نکنید. یکی این که اصلا عمل نکنید، یکی عمل کردید تقلید نکردید. الان من میگم آقا من در نماز، در مسائل نماز از زید تقلید نکردم، یعنی اصلا نماز نخوندم، تقلیدم نکردم. یکی میشه که من نماز خوندم مطابق عقل خودم خوندم، تقلید از اون نکردم. میگی آقا حضرت عالی حج رفتی مطابق نظر امام؟ میگه من مطابق نظر امام حج نرفتم. یکی میشه حج رفتم اما مطابق نظر امام نرفتم، یکی میگه اصلا حج نرفتم، طبیعتا حج که نرفتم مطابق نظر امام هم نرفتم. بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع. شما این قاعده است دیگه، هر وقت یک چیزی به علاوه یک قیدی نفی شد دو حالت داره، یه وقت اون موضوع هست و قید نیست، یه وقت نه موضوع هست نه قیدش، میشه سالب انتفاع موضوع. حالا کسی که در مسائلی از امام تقلید کرده، در مسائل دیگر از امام تقلید نکرده، این دو حالت داره. یه وقت اصلا اون مسائل رو انجام نداده، اصلا نخونده نماز کلا که بخواد تقلیدی بخونه یا غیر تقلیدی. یه وقت نه نماز خونده، اون مسائل رو عمل کرده ولی در اون مسائل به عقل قاصر خودش عمل کرده. تو پرانتز گفت یه منبری بود، رفته بود روزه خونده بود، منزل مرحوم آیت الله بروجردی. این آقای بروجردی تو دیگه خیلی داره چرت و پرت میگه، همونجور مقتلا و روزه ها و عجیب غریب دریوری داره میخونه. از اون منم پیره مردی بود، روش نشده بود به این بگه حالا تو آقا این شذوذات چیه، از خودت آخر از کجا نقل میکنی؟ اومده بود پایین، آقا بهش گفته بود که آقا شما این مطالبی که میگی از کجا نقل میکنی؟ مدرکت چیه؟ منبری هم گفته بود از دل بیکینه خودم. ایچ. حالا این آقا مسائل رو عمل کرده، میگیم از کی عمل کردی؟ میگه از دل بیکینه، همه از دل بیکینه خودش یه چیزی به ذهنش رسیده عمل. اگه اینو بگیم اون وقت این علی الظاهر اینجوری میشه. برید شماره 3 صفحه بعد ببینید، اونجا عرو بخونیم بهتره. پس مراد امام از این عبارت آن است اگر مقلد یعنی ظاهرا شاید مراد امام بید. در زمان حیات مجتهد در برخی مسائل مطابق نظر مجتهد عمل کرده، میتونه پس از مرگ مجتهد در همه مسائل از مجتهد معیه تقلید کنه، حتی در آن مسائلی که مطابق فتوای مجتهد عمل نکرده، یعنی در آن مسائل از او تقلید نکرده. حالا چون که اصلا عمل نکرده، چه عمل کرده ولی مطابق ظاهر فتوای مجتهد نبود. ولی اگر علی ظاهر رو اینجوری معنا نکنیم، این علی ظاهر تو عبارت امام یه مقداری گنگه. یعنی مثلا کتاب فتوایی که آدم توش علی ظاهر نمیگه، به نظر میرسه علی ظاهر رو باید اینجوری معنا کنیم. خب برگردیم به بحثمون. میخوایم یه مطلبی بگیم چندین و چند بار تا حالا گفتیم مهمم هست. دقت کنیم، گفتیم ما سه مرحله داریم. مرحله اول این که شما به محض این که مرجع تقلیدت فوت کرد باید به مرجع حی مراجعه کنی، بعد ببینی آیا مرجع حی به شما اجازه میدهد که از میت تقلید کنی یا اجازه نمیدهد. این مسئله رو ما قبول نداریم و اینجا مخالف هم سیدی هم امام و هم خیلی دیگه. علت چمینه؟ اصلا سابقا هم گفتیم نه بحث تقلید نه شرایط مرجع تقلید، اینا تقلیدی نیست، امکان تقلیدی بودنم نداره چون دور پیش میاد. یعنی من به شما میگم چرا از زید تقلید میکنی؟ شما میتونید بگید چون خدا آقای زید گفته. میگم چرا از حی تقلید میکنی از میت تقلید نمیکنی؟ میگی چون حی گفته. نمیشه. اینی که اصل تقلید ما باید تقلید کنی، این تقلیدی نیست، عقلیه. اینی هم که از چه کسی باید تقلید کنیم هم تقلیدی نیست، نمیتونه تقلیدی باشه. یعنی میگم آقا چرا از مرجع مثلا عادل تقلید میکنی؟ میگی چون مرجع عادل گفته. سوال من اینه که خب چرا همین کار داری میکنی؟ یادمون بیاد تمام پایه بحث ما در این دو سال یه چیز بود و اون این که شما وقتی مواجه میشید به عنوان یه مکلف عاقل، مواجه میشید با یک مسئله، به محض اینکه با این مسئله مواجه میشید به عقل خودتون مراجعه. عقل شما میگه باید به نسبت به این احتمال شما چه کار بکنی؟ باید ترتیب اثر بدی، چون مولایی داری، خدایی داری میزنه، عذاب میکنه ثواب میده، یا طمعا فی ثوابه یا خوفا من عقابه. شما عقلت میگه باید نسبت به تکلیف خودت رو ملزم کنی. خب حالا چه کار بکنی؟ میگفتیم سه راه داریم، این سه راه هم عقلیه، تخییر عقلیه. یا احتیاط کن، یعنی موافقت قطعیه، یه کاری بکن که حتما این کار برآورده بشه، یا خودت برو مجتهد شو، برو درس بخون ببین این درسته، چجوری باید بخونی، چگونه باید به جا بیاری، یا رجوع به کارشناس. این سگانه یعنی احتیاط، موافقت قطعی، مراجعه به ظن شخصی حجت، خودت کارشناس شو، مراجعه به ظن مجتهد. این سراح تخییر عقلی. اما این که من مراجعه به ظن کارشناس بکنم کدام کارشناس، اینم خود عقل باید بگه، قابل تقلید نیست. امکان این که شما در این مسئله تقلید بکنید وجود نداره. به همین جهت ما بر این مسئله مرحوم سیر خورده داریم. بخونیم من رو شماره 2 صفحه 222. سابقا مکررن گفته ایم که اصل وجوب تقلید و همچنین شرایط مرجع تقلید از امور تقلیدی نیست، و در این که مرجع تقلید چه صفاتی باید داشته باشد، مقلد نمیتواند از مرجع تقلیدی تقلید کند، چرا که اگر نمیداند مرجع دارا چه صفاتی باشد نمیتونه به اون رجوع کنه. شما از قبل باید بگی مرجعی که مثلا میگن بگی مرجعی که مرد است میشه بهش مراجعه کرد، بعد به این آقا مراجعه میکنی. پس این که آیا میتوان به مرجع میت مراجعه کرد و یا آیا میتوان به مرجع میت باقی ماند قابل تقلید نیست. به همین جهت مسئله 52 که همین الان خونده بودیم غلطه. اذا بقی علی تقلید المیت من دون ان یقلد الحی فی هذه المساله، این چرا کانه که من عمل من غیر تقلید نخه؟ این خودش با عقل خودش به این رسیده، اصلا نمیتونه روی این مسئله تقلید کنه. و همینطور امام هم دارن ادامه مسئله 13، فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یفتی به جواز ذلک، که جواز بقا رو داده، کانه که من عمل من غیر تقلید. اینم مشکله، اینم قبول نداریم.
مرجع
ما میدونیم که
مرجع از
معصوم
گرفته،
بنابراین
اونجور که باید ما توی این مسئله تقلید
بکنیم
از مرجعیت تقلید
نمی کنیم. تقلید نمی کنیم، تقلید نکن. حالا اصولی که از شما اگه نه شما اگه میدانی که از معصوم گرفته بس میدانی مال معصومه دیگه، تقلیدی نیست دیگه، بس دور، بس تقلید نمی کنی. حرف ما
خصوصیات مرجع درست میدونم،
همین دارم میگم. میگم شما میدانی که خب بس دیگه تقلید نمی کنی. وقتی میدانی تقلید نمی کنی، ما حرف ما همین، مثلا لزوم نداره تقلید کنی. وقتی یقین داری به این که قبلا گفته بودیم در ضروریات تقلید لازم نیست، شما وقتی یقین داری که این درسته دیگه اصلا، حالا یه پله بالاتر اصلا نمیتونی تقلید کنی چون دور بشه.
مرجع تقلید یا مثلا اعلمیت رو دو نفر عادل معرفی میکنن، اینجا تقلید میکنیم یا چجوریه؟
اونا موضوع معین میکنن. ببینید بیا تو پزشکی، بیا تو مثال پزشکی، اینی که شما باید به بهترین پزشک شهر مراجعه کنید و نمیتونید از پزشک بپرسید، این عقله. عقل شما میگه آقا برو پیش بهترین پزشک، اما حالا چه کسی بهترین پزشکه؟ خب اینو کارشناس دیگه میگه، این بله، این مصداقیه. دو مرحله داره. یک، عقلت میگه آقا نگاه کن تو این شهر اگه مریض شدی باید بری پیش خبرترین پزشک، اینو کسی به نگفته، اینو عقلت بهت گفته، اینو عقلت بهت گفته که باید بری پیش خبره ترین. خب حالا کی خبره ترینه؟ اینو البته میتونی بری بپرس. اینجا ما عقلمون میگه باید بریم سراغ اعلم، اما رو چه کسی اعلمه؟ خب بله بریم پرسشو بکنیم کی اعلم. شبهه مصداقیه شما میتونید برید بپرسید از افراد، اون ربطی نداره، اما اینکه اصل اینکه شما باید از اعلم تقلید بکنید، این تقلیدی نیست. کمان که در حی و میت هم همینجوره. اگه عقل شما به شما گفت میتونی، اصلا شما چرا، از اول بگیم شما چرا میری سراغ پزشک؟ دندونت که درد میگیره چرا میری پزشک؟ عقلت میگه آقا برو پیش کارشناس، چرا نمیری پیش دلاک؟ چون عقلت میگه اون علم داره این نداره. حالا اگر همونجا عقل شما به شما گفتش که نه فرقی نمیکنه، کتاب بوعلی سینا در رابطه با دندون درد هست، کتاب شما کن بخون بریم میت، اون هم میتونه مراجعه کنه. اگه عقل شما اینو به شما گفت حجته،
مثل رویت
حالا نمیدونم بچه شبهش این تو ذهنتون. اما در مسئله‌ای که وجود داره اینه که شما در این که باید به حی مراجعه کنی یا باید به حی یا میت فرقی نمی کنه مراجعه بکنی، این عقلیه، آن اصلا قابل تقلید نیست. ببینیم بر امام و مرحوم سید اشکال وارد است، چرا که شماره 5 گفته این که اصل تقلید یکی از شقوق سگانه است که مکلف در مواجهه با تکلیف نسبت به آن مخیر است. یعنی عقلا مکلف باید نسبت به احتمال تکلیف حجت به دست آورد، این حجت یا احتیاطه یا زن اجتهادی خودشه یا رجوع به کارشناس. اما اینکه چه کسی کارشناس است و کارشناس چه صفاتی باید داشته باشد نمیتواند تقلیدی باشد. پس اگر مقلد به سبب حجیت عقلی یا عقلایی حیات را از زمره صفات مرجع نمیداند، خود این آقا با عقلش میگه نه فرقی بین حی و میت نیست، کافیه. این نیست بگید کمن لا تقلید، کمن عمل به غیر تقلید. اون چه کسی کارشناس است رو درست حد بکشید، درش داریدی کشتابی داره درست هم، ولی به جهتی هم ممکنه شبه مصداقیه باشه. اما اینکه کارشناس چه صفاتی باید داشته باشد، این چه کسی کارشناس است رو روش حد بکشید. اما اینکه چه کسی کارشناس چه صفاتی باید داشته باشد نمیتواند تقلیدی باشد. پس اگر مقلد به سبب حجیت عقلی یا عقلایی خودش به عقلش رسید یا عقلا گفتن، حیات را از زمره صفات مرجع نمیداند، مراجعه به مرجع مجتهد میت از مصادیق رجوع به کارشناس است به حجت. و این با عدم مراجعه به کارشناس که آقای سید گفته این حضرت امام گفته بودن تفاوت داره. خب نقطه سرخط. دقیقا به همین جهت مرحوم آقای حکیم در عروه، در مستمسک عروه، شرح عروهی که داره، ایشون وقتی میخواد مسئله رو توضیح بده میبره تو دایره شک. میگه اگر یه مقلدی شک کرد که مراجعه به میت میتونه بکنه یا نمیتونه، نمیده بگه اگه حجت داشت، عبارت آقای حکیم ببینیم. دقیقا به همین جهت است که مرحوم حکیم در تشریح مسئله 52 عروه این فتوای سید را در فرض شک تقریر میکنه، به این بیان که چون مقلد شک در شرطیت حیات یا عدم شرطیت داره، نمیدونه شرط حیات یا شرط نیست، باید احتیاط کنه. یعنی اگه شک کرد خب دوران بین تعیین و تأخیر میشه، اگه از حی تقلید کنم قطعا مجزیه، اگه از میت تقلید کنم یمکن مجزی باشه یمکن نباشه. عقل حکم میکنه از کسی تقلید بکنم که حتما مجزیه، در حالی که روشن مکلف روشن که ممکن است مکلف در عدم شرطیت چون شرطی حجت داشته باشه، بگو آقا نه من حجت دارم برای اینکه میت میشه ازش تقلید کرد. و چنان که گفتیم مکلف باید با حجت‌های عقلایی شرایط لازم برای مرجع را به دست آورد، و البته اگر در جای شک کنه طبیعتاً اصل عقلایی احتیاطه، ولی اگه شک نکنه چی؟ شک نکنه میتونه عمل بکنه. به عبارت دیگه مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه شما به عنوان مقلد چی بهت گفت برو تقلید کن؟ ببینید عوام تا بهشون میگید چرا از مرجع تقلید میکنی؟ میگن آقایون گفتن. این اشتباهه، این جمله که نمیشه. میگی اصلشو، میگی آقا چرا از مراجع تقلید میکنی؟ میگه مراجع گفتن. خب این که معلومه غلطه، چرا تقلید میکنی؟ چون خودشون گفتن. باید چی بگه؟ باید بگه چون عقل من میگوید. چرا تقلید میکنی؟ چون عقلم میگوید. حالا سوال بعد اینه چرا ازش میپرسیم آقا چرا باقیه بر میتی؟ چرا مراجعه به میت میکنی؟ یا عقلم میگه فرقی نمیکنه بین میت و حی، من باید به کارشناس مراجعه کنم. میخواد این کارشناس علامه هلی باشه، میخواد این کارشناس علامه غیر هلی، فرقی توش نمیکنه. اگه اینو گفت و عقلایی هم حجت داشت براش کافیه. نمیتونید بگید عملش باطله که من لا تقلید له، که من حسن عمله و غیر تقلیده. عبارت آقای حکیم رو بعدا بزرتون بخونیم خوبه. لأن المراد من صحت تقلید کونه جاری علا موازین العقلاییه و هازل معنا مفقودان فی صورت شک. بله شک اگه شد عقل شما باز میگه دوران بین تعیین و تأخیر برو سراغ تعیین، روز شکدار نگیر. اما کی گفته فی صورت شک باشه؟ خب شاید مقلد شک نداشته باشه، حجت عقلایی داشته باشه. نکنید و حاضر معنا مفقودا فی صورت شک، بر تو شک. حالا اگر آقای مقلدی میگه نه از دید من هیچ فرق بین مقلد بین میت محیط نیست، شکم ندارم. و فی صورت غفلت و اعتقاد این جواز غفلت هم میبره اب نداره، ولی با سوال اینه که نه ممکنه رفت غافل نباشه، شکم نداشته باشه. فانه و این کار معذورن در صورتی که غفلت داره، لکنه لا یخرجن کونه غیر جارن الا موازین العقلاییه. بله غفلت و شک باید بیان توجه پیدا کنن، لان جواز البقا علا تقلید المیت مشکوک، غفلت انزالک لا تو اجلا تجعله سیرا. کما این که اگه کافر شد و قلده من لا یکون واجدن لشرایط کل کافر فلفاسه. کما ان کون رعی الحی جواز بقا بر تقلید میته لا یجعله صحیحا، اگه غفلت داشته. چرا؟ چون باز هم علا موازین عقلی نیست. نه لو کان قد اجتهد فی مسئلته. کدوم مسئله؟ مسئله جواز بقا بر میت. فعدا رأیه الى ذلك که غیره من المجتهدین. اگر یا آقای مقلدی خودش حجت پیدا کرد، گفت به عقیده من اجتهد، تلاشم کرد، اجتهاد کرد، اومد به این نتیجه رسید که میتواند از مقلد از میت تقلید کند، لو کان قد اجتهد فعدا رأیه الى ذلك کان تقلید او به ذلک صحیحا. اینجا نگرش دارید نقطه سرخط. ما این تفصیل آقای حکیم بسیار تفصیل خوبیه. اول از همه شکاف انداختون فتوای آقای ساگوروه و امام. اونا میگفتن مطلقا نمیشه، باید مقلد چه کار کنه؟ رجوع کن. ایشون گفت نه، اگه خودش با عقل خودش حجت پیدا کرد میتونه، اگه نه باید بره. ما یه پله بالاتر از این میریم، میگیم اصلا نمیتونه در این مسئله تقلید کنه، باید در این مسئله هر فردی خودش به حجج عقلایی رجوع کنه. حالا عبارت آقای حکیم تموم کنیم. لأن تقلید صحیح لابد ان یکون من مبادیه الاجتهاد لما عرفت آنفا من ناجیت تقلید لا ینتهی الى اجتهاد. نمیتون لابد ده به انتهی الى اجتهاد، یعنی باید خود فرد به گرده پیدا کنه تا دور و تسلسل پیش نیاد. خب بریم جلوتر. شماره 7 ببینید. درباره زیل فرمایش مرحوم حکیم لازم است اشاره کنیم که ایشان اگرچه بین صورتی که مقلد در شناخت شرایط تلاش کرده این اجتهاد کرده و صورتی که اجتهاد نکرده و تلاش نکرده فرق گذاشته، ولی ما میگیم چون این تفصیلی هم غلطه، با اینکه یک گام از حرف صابوره بهتره. چرا؟ چون اصلا شرایط مرجع تقلید قابل تقلید نیست. آقای خویی ازشون نقل شده، تو تقریرات اصلیشون نیست، از تقریرات دیگرش نقل شده که ایشون گفته نگاه کنید هی قطعا درسته، میت مشکوکه، خب برو سراغ درست تا سراغ مشکوک. ببینید این اول بحث، شاید یه نفری با عقل قاصر با حجج عقلایی خودش به این نتیجه رسید که تقلید میت هم درست.
استاد اینجا شرایط عقلایی نمیتونه مجتهد باید
بشه بگه که آقا اصلا امکان نداره قبل اینکه مراجعه کنه به مجتهد بعد بفهمه به کی مراجعه کنه.
مجتهد باید بشه بگه
میدونم من قراره به حضرت عالی که مجتهده رجوع کنم. چرا رجوع کنم؟ اجازه سوال منو جواب بده. من چرا باید به تو رجوع کنم؟ تو خودت میگی که دوره، عقلم میگه،
اصل میگه،
اصل نداریم ما. من باید به تو رجوع کنم نه اصلش رجوع کنم. الان میخواد این آقا به زید بن عمرو مراجعه کنه، این زید بن عمرو اگه ندونه قابل تقلیده نمیتونه مراجعه کنه، همین زید ابن عمرو. حالا زید ابن عمرو باید شرایطشو داشته باشه، باید شرایط از قبل بدونه. ببینید دقیقا همین اشتباهی که ایشون کرد خوب الان گفتم. امورات اضافی باید با تمام اضافاتش احراز بشه، نمیدونید بگید اصلش درسته فرعش درسته، خیلی اینو گفتن. ما بگیم اصل تقلید درسته، عقلیه، اما از چه کسی عقلی نیست؟ اصل تقلید ما نداریم تو عالم، ما قرار از انسان معین خاص مشخص مراجعه کنیم. آیا من میتوانم عقل من میگه به این شیخ مراجعه کنم یا نه؟ به اون سید مراجعه کنم؟ خب سوال اینه، این آقای عاشق باید علم داشته باشه؟ عقل میگاره. باید عدالت داشته باشه؟ بله. باید حی باشه؟ آره یا نه. باید اعلام باشه؟ آره یا نه. باید اتقا باشه؟ همه رو باید عقل بگه.
شرط عدالت و حی کی بخواد به من بگه؟
عقل. همه حجج و عقلایی.
باید دقیق باید عادل باشه.
حجت و عقلایی بحثشو کردیم. همین بحثا رو مفصل کردیم.
اینی که الان شما میفرمایید بله، به مرد تقلید باید چیزی بدی، این شرایط رو داشته باشه، ما از کجا باید بفهمیم؟ اینو باید
ازیه اگه نداشته باشه رو شما از کجا میدونید این رجوع کنه؟ ببینید اگه از قبل نمیدونی که میشه به آدم نیمه عادل مراجعه کردن، از کجا به این مراجعه میکنی؟ شما از قبل پس احراز میکنی. نهایت چجوری احراز میکنی؟ دقت کن. نهایت میگید که خب ببینید به عادل که قطعا میشه، در غیر عادلش مشکوکه، پس احتیاط اینه که به این عادل مراجعه کنه. بازم عقله، نمیتونی از تقلید کنه تو این مسئله. فردا حالا بحثش رو